صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. برای اثبات لزوم داشتن حکومت اسلامی، اون هم به دست ولی فقیه، دلیل‌های فراوانی گفته شده. ما هم در جلسه‌های قبل بعضی از اونها رو اشاره کردیم. عبارت‌هایی را هم از بزرگان نقل کردیم. در یک جمع‌بندی دلیل‌های متعددی برای لزوم وجود حکومت، اونم به دست یک حاکمی که فقیه باشه، جامعه شرایط باشه، گفته شده. دو تا دلیل رو حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ذکر می فرمان که یکی این هست که دین احکام فراوان او مباحث اجتماعی و وصل به جامعه شده. تعبیر ایشون اینه که بیش از دو سوم احکامی که در دین اسلام ما داریم احکام اجتماعیه، یک سومش حدوداً احکام فردی است. یعنی اگر یک کس خاص مسلمان باشه، یک سوم وظایفش رو شخصاً انجام میده، اما دو سوم وظایفی که دین بر دوشش گذاشته، اینا مربوط به ارتباطش تو جامعه هست. و اگر ما بخوایم کل دین اجرا بشه، یعنی همه احکام، برای اون دو سومش راهکارش حکومت اسلامیه. اگه حکومت نباشه دو سوم عمل نمیشه. یه سومش رو مسلمان تو خونه هاشون منفردن انجام میدن، اما دو سومش تعطیل میشه. مثلا حکومت دست طاغوت باشه، های طاغوت میاد حدود جاری میکنه، کسی که شارب خمره میگه شلاقش بزنی، طاغوت خودش هم شراب میکنه، خودش هم ترویج میکنه و اجازه نمیده شارب خمر رو حدش بزنه. وقتی حکومت دست طاغوته، خودش شراب درست میکنه، ترویج هم میکنه تو جامعه، نتیجه اجرای حد تعطیل میشه، کسی دیگه حد نمیتونن بزن. حالا مشاهدم هرچی بیاد درسشو تو حوزه بیان کنه که شارب خمر چند تا حد داره، دو کی باید حد رو بزنه، خب احکامشو میگه، اما بعد کی اجرا میکنه؟ به هیچ کس. نتیجه این میشه روابط نامشروع همینه، بحث سرقت همینه. حالا هرچی هم بیان احکام رو بگن، وقتی طاغوت مسلط به کشوره، اون نمیذاره احکام دین پیاده بشه. همچنین بحث نماز جمعه، مثلا حکومت اگه دست طاغوت باشه، مگه اجازه میده که فقیه بیاد امام جمعه نصب بکنه؟ نمیگذاره. اصلا نسب قاضی رو نمیذاره. طاغوت وقتی خودش داره حکومت میکنه دادگستری ها به دست خودش میگیره، نمیده دست مجتهد. که حالا مجتهد میشه کتاب مینویسه، رساله مینویسه، که اگه دعوا شد مدعی چی، منکر چی، وظیفه چیه، کیا زندانش بندازن. خب احکام شرعی دین رو میگه، اما طاغوت چیا اجرا نمیکنه، اون یه سری احکام برای خودش درست میکنه. وقتی حکومت دست طاغوت همش اینه، اون اجازه نمیده که بیاد احکام رساله رو پیاده بکنن. و همچنین احکام دیگر دین، حالا هم تو چند تا مثال زدم، اما هر کدومش وقتی میگیم حدود دیگه تمام حدا و تعذیرات همه اینا رو داریم در بر میگیره. وقتی میگیم قاضی دیگه کل احکام قضاوت دین اسلام رو میگیره، هرچی که تو قرآن هست، تو روایات هست، همه اینا. لاره مردم کل زندگیشون با کار قضاوت ارتباط داره، مرتب اختلاف پیدا میکنه. گاهی بچه با پدر مادرش اختلاف داره، پیش قومش، گاهی با همسایه یه تصادف میشه، گاهی یه معامله میشه، اختلاف نظر هست. همه اینا حکم شرعی داره. یه معامله کردن بعد بینشون نزاعه، یه وقف کرده بعد توش نزاعه که این وقف چیه. اون میگه دعواست دیگه، اون میگه وقف اینه، اون میگه اینه. تو همه اینا دین حکم داره. حکمش هم حکم فردی نیست که من خوره بشنم، نه، بحث وقف یه بحث اجتماعیه. حالا اون که وقف کرده برای جامعه وقف کرده. خلاصه حدوداً کل مجموعه دین رو اگر مثلا فرض کنید 1,000,000 حکم داره، 1/3 احکام فردیه. یعنی اگه حکومت دست طاغوت هم باشه، ما تو خونه ما میتونیم وایسه نمازمونه بخونه، روزمونه میگه، در این حد. اما همچنین میاد به وظایف اجتماعی یه حد چه میخوام انجام بدیم، طاغوت نمیذاره. دیگه یه طاغوت جلوه نگرفت ما چکار میتونیم؟ حکومت دست اونه دیگه. کافیش که گذرنامه نده، هاپیمای نده. وقتی دست طاغوته اینه میگه هج برای چه. حالا شما کشور خودمون نگاه نکنید، کشورهایی که طاغوتشون حاکم بینید مسلمان چه مشکلاتی داره. گاهی میرن توی کشور واسطه، از اونجا میرن حج. تا میاد وظیفه اجتماعی میشه نیاز به حکومت داره. حکومت اگه دست مسلمان ها بشه و یه فقیه بالا سرش باشه، اون کمک میده. تو بحث آموزش و پرورش، اینکه بحث فردی که نیست که، بحث اجتماعیه. هم تو جامعه چیزی تعلیم بچه ها داده بشه، تو مدارس، تو دانشگاه، بحث فردی که نیست، بحث اجتماعیه. و اگه حکومت دست طاغوت بود، طاغوت چیکار میکنه؟ مواد درسی که به نفع طاغوت است میکنه تو کله بچه ها. ما دیگه دوران طاغوت خودمون یادمونه دیگه. متون درسی چی بود؟ چی یاد بچه ها می دادن؟ و کشورهای دیگه هم الان ببینید چیه؟ وقتی انسان می رن کتاب های درسیشون رو نگاه می کنن، الان آمریکا که اومد تو عراق، ببینید تو این 7-8 سالی که اونجا بود چقدر کتب درسی اینا رو دستکاری توش کرده، که حالا زمان می بره که اینا رو بخوان عوضش کن. حکومت اگه دست طاغوت بود نمیان ببینن دین چی گفته تعلیم بدید به بچه ها، میگن چی به نفع طاغوته، به نفع اوناست، اونا رو یاد بید، چی به ضرر طاغوته، اینا رو جمعش بکنه. بس هامش برایش این بحث اجرای عدالت، این که دیگه بحث فردی که نیست، که بحث اجتماعیه. خب یه بخش عمده دین بحث عدالته. ما کی میتونیم تو جامعه عدالت اجرا بکنیم؟ باز یه وقت حکومت دست مؤمنین باشه، دست فقیه باشه، عدالت رو اجرا میکنه. زمانی که امیرالمومنین علیه السلام حاکم بودن، ببینید چه دقت میکردن رو عدالت. زمانی هم که دست عثمان بود، ببینید چقدر بیبندوباری بود و پولا را میکشید بالا. عثمان فاسقترین افراد رو نصب کرده بود حاکم کوفه بشن. میبانه بود هرچی میدن بهش میگفتن این حاکم که تو نصب کردی ظلم کرده، مستحق اعدامه، اومده تو خونه با زن عمل منافی انجام داده، شوهرشو کشته، با زنش هم عمل منافی انجام داده، هم قتل انجام داده، هم زنای محسنه کرده. کی؟ یکی که طرف عثمان حاکم. اما عثمان نکشت او را. چرا؟ خشقومش بود. اصلا از اول خشقومش گذاشت از اونجا. و اینه ابو سفیان اومده بود زمان عثمان. ابو سفیان پدر معاویه. زمانی که حکومت دست عثمان افتاد، اومد یه سفر تو مدینه، رفت رو سر قبر حضرت حمزه، با لگد سفت میزد رو قبر. هم گفت بلند شو، چیزی که ما با هم جنگ میکردیم سر حکومت، با یه تعبیر زشتی گفت سر حکومت با هم دعوا کردیم، بلند شو بیان، حالا حکومت دست بچه هامون افتاده، دارن مثل تو بودن باش بازی میکن. ببین یه زمانی ما دعوا میکردیم، جنگ میکردیم، منظورش هم جنگ احد بود، که جنگ بدر و جنگ احد، که خصوص تو احد که ابو سفیان محور کار بود تو جنگ. خب تو همون جنگ احد حضرت حمزه رو شهید کردن. بعد خب 10 سال بعدش، 9 سال بعد پیامبر از دنیا رفتن و حدود 25 سال قاسبین حکومت گرفت. تو اون چند سالی که عثمان بود دیگه حدوداً 30 سال از جریان جنگ احد گذشته بود، 30 و چند سال. همین ابو سفیان اومده بود لگد میذاره به قبر حضرت حمزه، میگه بلند شو بی خود، ما برای چی با هم دعوا کردیم؟ حالا این حکومت دست عثمان افتاده، اینا بچه های ما اینا حاله برن. بعد رفته بود پیش عثمان تو خونش، میگفت یه نعمتی دست افتاده، حکومت مثل توپه، اینا بین خودمون بازه بده دیگه، نزد دست بنی هاشم میفته، فعلا تو دست مفته مواظب باش دست اینا نیفته. وقتی حکومت دست طاغوته اینه، نمیذارد احکام پیاده بشه، عدالت رو نمیذاره اجرا بشه. عدالت کی اجرا میشه؟ وقتی دست فقیه جامع شرایط بشه او اجرا میکنه. همچنین مثلا یکی از احکام مهم دین رابطه با مخالفین و دشمنان و این هست. ما یه قانون داریم که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خداوند به هیچ وجه اجازه نمیده یک کافر مسلط بر مسلمان باشه. یعنی تو زمان ما نه آمریکا رو اجازه میده، نه اسرائیل و نه انگلیس، اگه بخوام مسلط بشن اجازه نده. خب این نیاز به این داره که حاکم اینجا یک متشرع باشه، فقیه باشه، تا این آیه رو عمل بکنه، این حکم خدا را صفت باشه عمل کنه، مقابل طاغوتای دنیا بیست. اما الان فرض کنید تو همین کشور ما یه طاغوت بالا سر کار باشه، چیکار میکنه؟ رابطه با انگلیس داره، با اسرائیل داره، نفت میده. زمان طاغوت بگه چیکار میکرده؟ چرا به اسرائیل شاه کمک کرد؟ همتون مجانی نفت بهشون میداد، شیدیه میده. چقدر کمک کرد به آمریکا. الان هم این آمریکایی دردش از همین اومده که منافع شد و که میدوزیدن از ایران دیگه نمیتونن ببرن. زمان طاغوت میادن دستور میدادن شاه ایران رو عوض کردن، شاهی که تو ایران بوده گفتن دیگه حق نداری وایسی باید بری. شاه نمیگفت شما چی کاره دازن به شما چی من همین کاری که الان با بشار اسد دارم میکنم. الان بشار اسد تروشون ایستاده و پشتوانش هم ایران و الان بینید به بشار اسد چی میکنن؟ میکنن باید بری. یعنی صاف و صاف دخالت میکنن، میکنن باید بری نه باید بیست. و از زمان طاغوت این طور نبود که مثل بشار اسد وایسه، نه رضا خان و طاغش گفتن باید بری، نمیتونست وایسه بگید به شما چه بر بود، با زور کردنش بیرون، زن و خوار و ایناش هم بچه های همه کردن بیرون، تبعیدش کردن تو آفریقا، گشتشن اجازه ندن برگرده ایران. یعنی اینطور دست انگلیس بود، آمریکا بود کشور ما. بعدم سال 32 محمد رضا رو آوردنش، اول ازش التزام گرفتن که مثل بابات حق نداری تو ما بیست، همچه که امضا داد آوردنش. دو سال بعد ای سال 34 این فدایان اسلام اعدامشون کرد. مثلا تاریخ نگاه میکنم اینه، طاغوت اگه حاکم شد روابط خارجش اینه که کافر رو مسلط بر مسلمان ها میکنه، تو داخلم مسلمان ها رو تضعیفشون میکنه، اعدامشون میکنه، زندانشون میکنه. کجا احکام اسلامی پیاده میشه؟ پس دقت کنید، آره ما چون زمانمون دیگه خیلی مسائل علنی شده و مردم اینا رو میدونن، این مباحث خیلی زیبا جا میفته برام، ولی اگه زمان طاغوت اینا رو میگفتن بعضی هم متوجه نمیشدن چی. اینی که حضرت امام میفرمان بسیاری از احکام دین اصلا مخلوط شده به وظایف اجتماعی، یه سریش نه، احکام فردیه که شما تو داخل منزلتون انجام میدید، کاری هم به حکومت ندارید، اونا احکام کمیه، اما تا پاتون گذاشتید از خونه بیرون میخواد معامله بکنید، معاملات مسئله شهری داره، میخواد ازدواج بکنید، میخواد مسافرت بکنید، میخواد نماز جمعه شرکت کنید، میخواد حج انجام بدید، میخواد علیه دشمنان قیام بکنید، میخواد در داخل منافع رو ببینید چیه بیاده بکنید، تو آموزش دانشگاه، تو روابط، بحث حتی قانونهای اجتماعی، یه قانون راهنمای رانندگی. بالاخره دین تو تمام اینا مسئله داره. یه بانک میخواد دخالت کنه تو وظیفه مالی انسان ها، همه اینا احکام شهری داره. اگه حکومت دست طاغوت باشه که رعایت نمیکنه این مباحثه، که ما اصلا کاری به اینا نداره. حالا تو آمریکا، تو فرانسه این کارو میکنه، بیان تو بانک بگن احکام شهری چیست بگی تو ما عمل کن. اگه عکسش عمل بکنن بیشتر به ذهن ما نزدیکه، که هر چی بفهمن دین گفته میخوان عکسش انجام بده. حکومت باید دست یک فقیه باشه تا این احکام اجتماعی رو پیاده بکنه. یه دلیلی است که بسیار از بزرگان تو لازم خویی هم دارن، از امام هم دارن. بحث دیگرشون هم اینه، دلیل دیگه که دارن اینه که احکام دین تو زمانی که ائمه علیهم السلام بودن، خود پیامبر بودن، توسط خود معصومین علیهم السلام اجرا میشه. ما میدیم پیامبر اشخاص رو منصوب میکردن، حکومت دست دیگری نبود، یکی دیگه حکومت بکنه تو مدینه، پیامبر بگن ما نمیدونیم چه بکنیم. نه، حاکم علل اطلاق پیامبر بوده. حرف اول آخر ایشون میذارن منصوب میکرد، گفتن فلانی بره جنگ، فلانی فرموده لشکر باشه، همم تبعیت میکرد. دست طاغوت نبود که طاغوت بیاد فرمانده لشکر معین بکنه، اصلا خود جنگ باشه یا صلح باشه، این همه به دستور پیغمبر بود. حتی کجا بریم جنگ بکنیم، بریم بیرون یا داخل شهر، حاکم خود پیامبر بودن. گاهی پیامبر خودشون میرفتن شهر بیرون، یکی رو خودشون منصور میکردن که این یه هفته ای که من نیستم مردم به کی مراجعه کنن، حاکم میذاشتن جا خودشون. گاهی خودشون نمیرفتن بیرون، یکی میفرستن دنبال اونا. مثلا اسامت بن زید رو فرمانده لشکرش کردن، گفتن همه باید ازش تبعیت بکنن. این زمان پیامبر این بود، مرتب منصوب میکردن، حتی نامه به سران کشورها برای پادشاه ایران، پادشاه روم، جای دیگه نامه پیغمبر می نوشتن. چون این طور نبود که طاغوت بخواد اونجا مسلط باشه، یکی دیگه بردارد نامه بنویسه به سران کشورها، نه، پیغمبر خودشون نامه می نوشتن. بعد کی نامه رو ببره؟ خود پیغمبر تشخیص می دن، نه دیگری. همه اینا دست حاکمه. کشورهای دیگه هم هر کاری داشتن با پیغمبر کار داشتن، نه با حاکم طاغوت. وقتی نمایندهشون میفرستادن میادن پیش پیامبر حرفشون میزد. این زمان پیامبر بود. زمان امیرالمومنین علیه السلام 25 سال نگذاشتن امام حاکم باشه. شما ببینید تو این 25 سال چقدر احکام دین تعطیل شد. یه مقایسه بکنید با زمان پیامبر، بعد این 25 سال مقایسه کنید با اون 5 سال بعد که خود امام حاکم شده، ببینید فرقش چیه. فرقش همینه که تو اون 25 سال امام نمیتونستن بگن مثلا به عمر بگن که نرو جنگ با ایرانیا. عمر گوش نمیکرد، میگفت من حاکمم، من تشخیصم اینه. به عمر بگن این تکتف رو مثلا دست به سینه نکنم، چی هی علی خیران ما حذفش نکن از نماز. گوش نمی کرد، بدعت می ذاشت تو دین. وقتی حاکمه به زور میگه هی علی خیران ما بد حذفش کن. نماز مستحبی شب مارمزون رو همین عمر گفت ولو بدته، همون بایستید با جماعت بخونید، ولو حرام است، اما دور نیست، من بهتون میگم بخون. امیرالمومنین علیه السلام زنده بودن اما حاکم نبودن. وقتی حاکم یکی دیست اینه. طاغوت دارد حکم میکنه تو دین اسلام، یه چیز داخل میکنه، یه چیز بیرون میکنه، نماز رو توش تصرف میکنه، تو وضو گرفتن تصرف، همه این اشتباهات که وجود داره لفظ همه گفتم، اما 97 درصدش اکثرش تو زمان عمر، حتی تو زمان ابوبکر هم نبود. زمان ابوبکر نبود جرأت نمیکرد، چون همه اینا میترسن، خودش قصد خلافت کرده بود، هی معلوم علیه شورش میکردن. بعد که این آقا گذشت شد دیگه، مردم ناامید شدن، دیدن اینا هم صرف حکومت رو ول نمی کنند. بعد که پایشون صرف شد، هر چی تونستن دخالت کردن. بعد دیگه کم کم زمان عثمان و بعد معاویه تو شام، ببینید چه اوضاعی درست کرد. صاحب مقابل امیرالمومنین علیه السلام واسه جنگ میکنه با امام، عوض این که مطیع امام باشه، چون معاویه یکی از استاندارای عثمان بود، یکی از استاندارا بود، باید اطاعت کرد از عثمان. عثمان که کشته شد، امیرالمومنین علیه السلام جای عثمان که اومدن، باید همه استاندارا تابع امام باشن. معاویه استوسان وایساد جلو گفت نه. پیام فرید داد یه عده‌ای رو تو شام، پول داد و بلندشون که گفت بریم جنگ کنیم با امام. خود سنی الان توش موندن، از یه طرف میخوان معاویه رو تمجیدش بکنن، از اون طرف میگن امیرالمومنین علیه السلام خلیفه چهارم. خب اگه خلیفه چهارم هر کس علیه خلیفه قیام بکند، خب این محدودان باید اعدام بشه. الان سنی ها تو اینم موندن که چیکار بکنن، هم میخوان بگن امیرالمومنین حاکم چهارم است، میگم خب قبول حاکم چهارم، پس هر کس علیه حاکم خروج کرد باید کشته بشه دیگه. پس معاویه رو ازش تعریف میکنه. چرا عایشه رو ازش تعریف میکنه؟ عایشه میگه خروج نکرد علیه امام، توش مونده. خلاصه اینو دقت داشته باشید که این بحث هم یه بحث خیلی مهمیه که ما در زمان ائمه علیهم السلام هر جا که امامان حاکم بودن میبینید نصب میکردن، قاضی نصب میکردن، حتی وکیل نصب میکردن، میگفتن فلان اصلا ما وکیل برد فلان جا زکات جمع بکن، میبیدن به امام گفتن آن یکی بفرستید بیاد نماز جمعه برام کنه، از اینکه نصبش میکرد. تو زمان امام مجتبی علیه السلام هم همینطور بود، حضرت اون زمان که حاکم بودن خب نصب میکردن دیگه. بعد از زمان امام دوم علیه السلام دیگه بنی امیه و بنی العباس هم بعدش اینا دیگه صف ها وایستادن و هی امامان رو محدودش میکردن، در حالی که امامان محدود بودن بازم هرچی امامان میتونستن منصوب میکردن. شما تاریخ امامان رو بررسی بکنید، علی ابن یختین زمان امام هفتم علیه السلام، امام هفتم حاکم که نبوده، اتفاقاً به شدت محصور بودن، یه مدتی زندان بودن. در این حال امام همین علی ابن یختین رو منصوبش کردن تو دستگاه ها، گفتن تو وظیفه اونجا باشی. برای چی؟ ما اینا دقت بکنیم ببینید امامان دخالت میکردن تا اونجایی که میتونستن نصب میکردن، نصب خلیفه، نصب وکیل، نصب قاضی، نصب امام جمعه، نصب این که یک کسی رفع دعوا بین حتی دو نفر بکن، هر چی میشد امامان میکردن. اینا رو دقت بکنید. حالا میخوام نتیجه بگیریم که این کار از امامان تا سال 260 هجری ادامه داشته. سوال ما اینه بعد از سال 260 این نصب به دست کی باید انجام میکرد؟ حتی زمان امام هادی، امام عسکری علیه السلام، دیگه اون زمانی که تو اوج خفقان بود، امام عسکری علیه السلام همچین محدود کرده بودن تو سامره، سامره شهر نظامی بوده، اصلا پادگان بوده، شهر سکونتی که نبوده، شهری بوده که لشکرها اونجا آورده بودن که اینا فقط یه شهر نظامیه. امام رو آورده بودن اونجا که اینطور نگذارن کسی با امام ارتباط پیدا کنه. همونجا امام نامه می نوشتن به افراد مختلف، نامه می نوشتن، حتی چه کسی نامه رو ببره و بیاره امیرا رو مشخص میکرد تا اونجایی که میشد. طاغوت البته نمیذاشت، اما تا جایی که امام میتونستن همه اینا رو دخالت میکرد. سوال ما اینه که بعد از اینکه امام عسکری علیه السلام در سال 260 به شهادت رسیدن، این نسل به دست کی باید انجام بده؟ یه وقتا بگیم حکم اسلام عوض شده، میشه اینو گفت؟ و بگیم به دست طاغوت، یه از اون به بعد طاغوت هست که قاضی نصب میکنه، امام جمعه نصب میکنه، حدود رو جاری میکنه، میشه اینا رو گفت؟ وکیل تعیین میکنه، نمیشه اینا رو گفت؟ باید بگیم کسی که جای امام نشست، جای امام که نشسته امام عسکری علیه السلام اتفاقا همین رو فرموده، برای اینکه یک ماش شک نکنه. فرمودن فاما من کانم من الفقهاء سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعن لامر مولا فللعوامن یقلدو. یه خط روشنی رو گذاشتن تا زمان ظهور فرزندشون. یا بعد کسی ازدر نره یا از اون ور، چون میدونستن دوران غیبت دیگه، مردم هی کج میشن. فهمون آهای مردم، در طول این قرنهایی که فرزندم قائبه به فقیه جامع شرایط مراجعه کنید. فللعوامن یقلدو. این حدیث امام عسکری علیه السلام. امام زمان که دوران غیبت صغراشون بود خیلی از خود از دست سوال میکرد، گفتن آه شما که قائب شدیم ما چکار بکنیم؟ چون قبلش بالاخره با امامان ارتباط برقرار میکردند و سوال میکردن، امام جواب میدادن. بعد که فهمیدن امام دارن قائب میشن و دسترسی مشکله، هی سوال میکردن که آه چه بکنیم؟ حضرت فهمیدن و اما الحوادث الواقع فرج او فیها لروات احادیثنا فا این هم حجتی علیکم و انا حجتون، تعبیر امام صادق علیه السلام. فهمیدن هر حادثه بعد پیش اومد برید به فقیه جامع شرعه مراجعه. یعنی ما راه برامون روشنه، مثل لام که روشنه، راه خیلی روشن برامون گذاشته. تو تمام کاراتون گفتن سر و کارتون با فقیهه. وقت ما چطور بگیم حکومت دست طاغوت باشه؟ میشه اینو گفت؟ بگیم حکومت دست طاغوت باشه اکثر احکام اون نمیذاره اجرا بشه. اونایی که یه سنی ازشون گذاشته زمان طاغوت رو یادشونه میدونه که طاغوت چطور دخالت میکرد تو مباحث دین و نمیذاش، تعطیل کرده بود. یه نماز جمعه رو نمیذاش طاغوت خونده بشه. حضرت امام بعضی جاها مخفیانه کسی امام جمعهش کرده بودن، رسمی که نه، همونم که مخفی بود طاغوت مرتب میاد نماز جمعه رو به هم میزد، امام جمعه رو دستگیرش میکردن، میبردن، شکنجهش میکردن، التزام ازش میگرفتن این حرف رو نزن، این حرف رو بزن. حکومت دست طاغوت اینه، میگه حق نداری تو خطبه سیاسی حرف بزنی، حق نداری علیه اسرائیل حرف بزنی، حق نداری علیه منافع ما حرف بزنی، حق نداری نمیدونم خلاف طاغوت حرف بزنی. بگ تعهد تعهد. و چیه این نماز جمعه؟ چیه این؟ این مال این بود که امام دستشون بسته بود، اما همچه که حکومت اسلامی شد تو تمام شهر و اصلانه یکی امام جمعه نست. قاضی هم همینطور. زمان طاغوت مگه حضرت امام بیا یه مشاهده دیگه مگه میتونستم قاضی نصب بکنم؟ و به مردم میگن هر وقت دعوایش دارید به این مراجعه کن تا اون حکم شرعی بینتون جاری بکنه. حکومت که نمیذاش که، حکومت طاغوت بود. یا یه شست سوره نساء همیشه تو ذهنمون باشه، یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت و قد امروا این یک فروبه این یک فروبه. اینا میخوان به طاغوت مراجعه کنن در حالی که خدا امر کرده به اینا که به کافر به طاغوت باشه. خب میگیم خدایا تو به ما دستور دادی کافر به طاغوت باشیم. خب ما کافر به طاغوت میشیم، طاغوت هیچی قبول نداره. اما از ما میگیم خدایا تو دستور دادی که ما تو دعواهامون حکم شرعی پیاده بکنیم، چکار کنه؟ بین این دوتا شما جمعش بکنید اگه تونستید. قرآن به همه ما میگه باید کافر به طاغوت بشید. بگیم چشم، کافر به طاغوت یعنی حق ندارید به طاغوت مراجعه کنید. اگه دعوا بینتون نزاع شد حق ندارید بهش مراجعه کنید. امام صادق علیه السلام فرمودن حتی اگر حق تا رفتی پیش طاغوت و گرفتی حرام است بگیری. حق دادن نه ناحقا، مثلا خونه زمین باغ مال شماست، اما یکی اومده تصرف کرده، شما برای این که اینو بیرونش کنید و باغ ازش بگیرید باید برید دادگستری، اما دادگستری دست طاغوت. امام صادق علیه السلام فرمودن که حرام است مراجعه کنید به اونجا، ولو درست هم حکم بکن. به خاطر چی؟ حضرت همین آیه رو خوندن، گفتن خدای متعال اجازه نمیده به طاغوت مراجعه کنی. حرام است مراجعه به طاغوت، یعنی این اندازه طاغوت نجسه که ولو حکمم درست صادر کند ما حق نداریم بازش مراجعه کنیم، تا چه رسد به این که بخواد حکم مخالف بده. خب شما اینو ملاحظه بکنید، یا اون آیه حالا 113 سوره هود به ذهنم رسید، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، به هیچ وجه تکیه نکنید به ظالم، به هیچ وجه. آیاتو شما ببینید، خب ما میگیم خدایا به ما گفتی کافر به طاغوت مراجعه نکنید، چش مراجعه نمیکنید، از اونورم گفتید تو احکامتون به شرع عمل بکنید، خب چیکار کنید؟ خب طاغوت که نمیذاره، چیکار کنید؟ عمر ابن حنظله همین اومد به امام صادق علیه السلام گفت، تا حضرت گفتن حق ندارید به طاغوت مراجعه کنید، گفت آره پس ما چیکار کنیم؟ وظیفه سنگین شد، بالاخره ما خیلی وقتا دعوا داریم، گاهی سر یه ارث دو تا برادر و خواهر با هم دعوا دارن، بالاخره یه قاضی باید بینشون حکم بکنه. شما هم که میگید پیش این سنیه نرید، چون سنیه سر منصور دوانیقیه، خب چیکار کنیم؟ بس نزاعمون رو حل بکنه. تو همان زمانی که منصور دوانیقی مسلط بود، سنی هم نصب کرده بود قاضی، امام صادق علیه السلام به عمر بن حنظله چی گفتن؟ گفتن مراجعه کن به فقیه جامع شرایط، هر چی گفت اون از طرف منه، اون ولایت دارد بر شما، فرمان و فرمان ماست، هر چی گفت عمل کن. ما زمان ائمه می‌بینیم اینطور امامان یاد ما دادن. پس تا سال 260 می‌بینیم ائمه تا جایی که میتونستن نسل قاضی حتی میکردن، نسل وکیل میکردن، نسل مجری حدود حتی میکردن، فلانی برید حتی جاری بکنه، برید فلانی بکشه، نسل نمیدونم اجرای فرمانهاشون، کی فرمانشون اجرا بکنه، حتی تو طاغوت که گفتم علی ابن یقین کی نسلش کرد؟ ظاهرشون بود که هارون رشید نصبش کرد، گفت تو وزیر من باشی، اما اومد پیش امام هفتم علیه السلام، حضرت گفتن اونجا بمان، حضرت منصوبش کرده بودن. برای چی؟ برای اینکه احکام تا امکان دارد احکام دین پیاده بشه. عرض ما اینه که یه مرتبه از سال 260 به بعد که نمیتونه احکام تعطیل بشه، که بگیم حکومت دیگه بیفته دست طاغوت، هر چی طاغوت میخواد انجام. نمیشه اینا. بحث بعدی باز دلیلی که میتونیم اقامه بکنیم اینه، مثلا یه نکته ریشه‌ای میخوام عرض بکنم، عقل انسان لزوم دین رو میفهمه یا نه؟ اصلا عقل لزوم دین رو برای خدا میگه یا نه؟ یعنی میگه که باید خالقی که ما رو خلقمون کرده یه دینی هم بفرسته که ما رو هدایتمون بکنه، یا نه میگه لازم نیست؟ کیفیت که کار ندارم، اما که مثلا چی عقل مثلا بگه خدا 10 تا واجب بگه 30 تا حرام بگه، اینا رو نه، عقل اینا رو نمیفهمه. اما کلیتش ها عقل میگه خدایی که خالق منه اون نیازهای منو میدونه، ازا باید یه دینی بیاد تمام احتیاجات منو بیان بکن. مثلا فرض یه کارخونه یه یخچال میسازه، عقل انسان چی میگه؟ میگه باید همین کارخونه یه دفترچه رو این یخچال بگذاره، کیفیت استفاده برای حفظ این چطوری؟ چیکار بکنه؟ چطوری استفاده کنه؟ چطوری نگهداری بکنه؟ چرا عقل نمیگه دیگران دفترچه رو بنویسن؟ من که دیگران اطلاع کافی ندارن، اون کارخونه ریز اینا میدونه. الان تو دنیا ما اینا رو که نگفتیم به کارخونه جات که الان بینید دارن میکنن این کار، هر کارخونه هر دستگاهی میسازه فوری یه دفترچه هم روش میگذاره، میکنن یا نمیکنن؟ یه چیزی عقلی دیگه، خب میگم عقل انسان برای یک کارخونه اینا رو خوب میفهمه، عقل انسان که خدایی هم که این جهان رو خلق کرد، انسان آفرید، میدونه نیازهای بدن چیه، روح انسان با چی کمال پیدا میکنه. لذا عقل انسان میگه باید یه دفترچه هم خدا کنار ما بفرست، اون دفترچه قرآن کریمه. همونه. زیاد ما دور نرفتیم، زیاد استدلال پیچیده نمیخوایم بکنه. عقل میگوید باید خدا طبق حکمتی که داره دین رو برای هدایت ما، اسمشو بذارید کمال ما، اسمشو بذارید مصلحت ما، اسمشو بذارید رشد معنوی ما، هر چی میخواد بگه اسمش، هر چی میخواد باشه، اما عقل میگه خدا باید این کارو بکنه. ملا صدرا اسم اینم ذره قاعده حکمت. خب فلاسفه دیگه حالا به تبعیشون خودشون اینا قاعده حکمت اسم گذاشتن، اما متکلمین اسم اینم ذره قاعده لطف. طلبا بیشتر با قاعده لطف آشنا هستن که میدونن شیخ انصاری هم بحث قاعده لطف چی میگن، از زمان شیخ طوسی هم هزار سال پیش این زمان بوده، قاعده لطف هزار سال پیش تو حوزه مطرح بوده. نمیخوام حالا وارد اون نظرات بشه، اما اشاره میکنم که این قاعده لطف یا قاعده حکمت همونه که الان دارم عرض میکنم، این چیز جدیدی نیست، اصل مطلبش جدید است. اصل مطلبش رو کسی تا حالا نگفته. این نکته که میخوام بگم که برای حکومت اسلامی میخوام استفاده کنم، اینو کسی نگفت. اما اصل قاعده لطف یا قاعده حکمت رو که میگه خدایی که حکیم است باید همراه انسان تمام نیازهای بشر رو همراهش بیان میکنه، یا با قاعده لطف میریم چون میگم لطف خدا ایجاب میکنه که این کارو بکنه. اینو عقل انسان میفهمه. این قانون حکمت یا لطف ما سرایت کنیم به وسط حکومت. یعنی چه؟ یعنی میگیم ما و یکی از نیازهایی که داریم اینه که انسان بالاخره یه موجود فردی نیست، که موجود اجتماعی داره زندگی میکنه. ما نیاز اجتماعی داریم، یعنی یه احکامی تو جامعه داریم، تو آموزش پرورش داریم، تو ادارات داریم، تو دانشگاه‌ها داریم، تو بانک‌ها داریم، تو راهنمای رانندگی داریم، تو همه جا داریم دیگه. هر چی میره جلوتر این چیز جدیدی خب در میاد. خب بالاخره عقل انسان میگه اون خدایی که انسان آفریده باید برای برطرف کردن نیازها یه تدبیری بکنه. چیکار کرده است این تدبیر؟ برای این تدبیر آیا خدا گفته حکومت دست طاغوت باشه؟ طاغوت برخلاف دین وایسته تو سر دین بزنه؟ ببینید چیه؟ یعنی همون عقل ما که میگه باید خدا یه دفترچه‌ای، یعنی انزال کتب و باید ارسال رسولان حجت بفرسته تا دین رو به ما یاد بده، همون عقل میگه همون رسولان همون هم باید حاکم باشه، نه دیگری. اگه بخواد حضرت نوح از طرف خدا رسول باشه اما حاکم بگه که دیگه باشه، وای میشه جای میکنه با حضرت نوح، حضرت نوح قبول نداره. کی حضرت نوح وای میشه؟ مثلا حضرت سلیمان وقتی خودش هم حاکم بود چیکار میکرد؟ احکام پیاده میکرد. اما اگه از سلیمان حاکم نبود چیکار میکرد؟ یکی دیگه طاغوت. آیا اجازه میده سلیمان احکام دین رو پیاده بکنه؟ خب نه نمیگذاره. و مثال نزدیکتر به ذهنمون همین 30 سال امیرالمومنین علیه السلام. یعنی یه 25 سال ازت دارن یه 5 سال. تو اون 25 سال که طاغوت بود ببینید آیا گذاشتن امیرالمومنین علیه السلام نظراتش دین رو پیاده بکنه؟ کاری با امام نداشتن. هر جا منافع دنیایشون اقتضا میکرد چرا؟ هر جا آبروش میرفت مسئله رو بلد نبود، معما میدن ازش میپرسیدن بلد نبود جواب بده، میرید حالا مثل حمار تو گل مونده بود میگفت که برید از امیر اونان اسلام سوال بکنید، بعدم گفت لولا علی لهلک آمد. همین هم برای حکومت خودش بود، همین هم برای این بود که میخواست حکومت خودش از بین نره، اما حاضر نبود یک روز به امیرالمومنین علیه السلام بگه شما حاکمید، من قصد کردم، من اشتباه کردم، ببخشید. شهنه نمی گفته. و خیلی دخالت ها کردن تو دین. تو همین 25 سال متاسفانه خیلی تشریع کردن، بدعت گذاشتن تو دین زیاد. که زمانی که امیرالمؤمنین علیه السلام حاکم شدن، یه روز حضرت میخواستن جلوی همین نماز جماعت ما رمزون رو بگیرن، نگذاشتن. دیگه اینجا ببینید چقدر عجیبه که امیرالمؤمنین علیه السلام خودشون دیگه حاکم شده بودن، عثمان کشته شده بود، اصلا زمان عثمان این قصه رو شنیدید دیگه، مطمئن اینا رو یادآوری میکنم. دید چیه وقتی عمر کشته شد، داشتن شورا گرفته بودن که کی خلیفه باشه. البته پشت صحنه گفته بودن که میخوام عثمان باشه، اما مواظب باشید دست علی علیه السلام حکومت نیفت. اینا پشت صحنه گفته بودن، منتها میخواستن تو ظاهر قانونمند نشون بده. اومد گفت یا علی، من با شما بیعت میکنم به شرطی که تابع سنت خدا و پیغمبر و چی؟ شیخین باشی. خب حالا اینو دقت کنید، امیرالمؤمنین علیه السلام چی گفته؟ گفته من تابع سنت خدا و دستور خدا و سنت پیغمبرم، شیخین رو استثناء زدن، بیعت نکردن با امیرالمؤمنین، گفتن اگه اینطور است نباشه من بیعت نمی‌کنم. سنیت اینجاشو نقل میکنن، اما نمیدونن عجب افتضاحی است برای شیخین. چرا افتضاحه؟ ما از آیه اولی الامر یه استفاده میکنیم که حالا اینجا نتیجه میخوام بگیرم، و اون اینه: اگه شیخین ابوبکر و عمر هیچ تغییری تو دین نداده بودن، تابع خدا و پیغمبر بودن، چه اشکالی داشت؟ با امیرالمؤمنین علیه السلام بیعت میکردن، میگفتن شما اگه تابع خدا و پیغمبر باشی، تابع ابوبکر و عمر هم هستی، چون ابوبکر و عمر فرقی نگذاشتن با. اما ناخواسته ببینید خودشون رو دارن آبروشون رو میبرن. تا گفتن که نه یا علی باید بیعت نمی کنی، معنیش چیه؟ معنیش نیست که روش ابوبکر و عمر غیر روش خدا و پیغمبره. معنیش این وقتی غیر شد بیعت نکردن با امیرالمؤمنین، گفتن نه با بیعت نمی کن. و درست هم میگفتن، اما امروز سنی ها اینا رو نمیدونن، نمیدونن که این جمله معنیش چیه. چون آیتی الله و اطیع الرسول به ما اینو یاد میده، وقتی میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، از سجا میگه تبعیت کن، ما میفهمیم که این سجا یکیه. اینو ما میفهمیم. چی بگم، درد دل خیلی دارم. حکومت وقتی دست طاغوت بود این بود، حتی زمانی هم که دست امیرالمؤمنین علیه السلام افتاد، مردم داد زدن، هورا کشیدن، گفتن نمیذاریم یا علی نماز جماعت ما رمزونی که نماز مستحبه، نمیذاریم جلوشو بگیریم، این سنت شیخینه، سنت عمره، عمر گفته جماعت بخونی، ما نمیذاریم اینو تعطیلش بکنیم. و شمشیر کشتن، میخواستن جنگ بکنن. امیرالمؤمنین علیه السلام دن یعنی اینا الان اومدن با ما بیعت کردن، گفتن کی؟ بعد قتل عثمان ها وایستن تو رو از حضرت دیدن که حالا نظم جامعه برن، میخواه یه دهی کشته میشن، در مسئلاتی که گفتن میخواد بخونه با. هنوز که هنوزه انسان واقعا دردش میگیره، تو مرکز اسلام، تو مدینه و مکه ما رمضان، کسی برد اونجا شبا و اینسان کل مسجد حرام اینسان در نماز جماعت نمید، مغرب عشاء بعد مغرب عشاء میرن افطارش، بعد که میاد زاد ده دوانی میشه داره، یه از اون اقامه میگن وایسین یک صفحه جماعت وایسین، یه جز قرآن یک ساعت و ربع، یه ساعت هنی من طول میکشه نمازش، یه ساعت هم مثلا نماز جماعت تشکیل کل سیشن مارمز. کجا بدعت؟ تو مرکز مسجد حرام، مسجد نبی، هم مدینه هم مکه. این نتیجه اینه که حکومت دست طاغوت بود. ما چه انتظاری داریم؟ زمان خودمونم همون 50 سالی که پهلوی بود حکومت دست پدر و پسر، همین 50 سالی که دست اینا بود، ببینید هنوز ما داریم تبادشه میکشیم. حالا این بدحجابی بیدن نتیجه رضاخانه، خدا لعنتش بکنه که چه کرد. ولی زنان ما همه چادری بودن، یه سفرهای بردندش خارج، رفت نگاه کرد خودش هم عیاش بود، دیده زن ها سر بازن، برگشت بیان که بفرین چند چادر رو برد و چند سال چه کرد، چون کسی عادت نداشت که زن چادر سرش نباشه. قانون گذاشتن، تو مدارس برخورد کردن، عزل کردن هر کس تو روش میستاد، شکنجه کردن تو جهن گوهرشاد آقای بحلو دیگه، الان یه جهنش هست که دو رفته است، یه دره تو حرم امام رضا علیه السلام کشتن. همش مال همین بود، سر حجاب بود. خب با زور وایستادن یه تعدادی رو تونستن بی حجابشون کنن. حالا سرعت کردم، حالا شما اگه تونستی جلوشو بگید، حالا هرچی هم سخنرانی بکنی بگید بابا طاغوت هم چی کرد، آمریکا هم چی کرد، نتیجه همین بود. اگه اون زمان دست یک فقیه بود کی ما الان وضع جامعمون تو حجاب این بود. خب دیگه خیلی امشب صحبت کردیم، اما واقعا بحث حکومت اسلامی بحث بسیار مهمیه. ما شکر خدا رو به جا میاریم، همطور که امام حسین علیه السلام همین شکر به جا آوردن. حضرت گفتن من شکر خدا به جا میارم که از زمان تولدم، زمانی بود که پیغمبر مبعوث شده بودن و اسلام اومده بود و تو حکومت اسلامی من به دنیا آمده. شما هم باید همین شکر رو بکنید، ما هم شکر میکنیم. حالا تو حکومت اسلامی به دنیا نیومده، ما شکر میکنیم که زمانی از حکومت اسلامی رو درک کرد. و خیلی ها قبل از این حکومت از دنیا رفت، مثلا ندیدن حکومت اسلام، باورشون هم نمیشد، مثلا باورشون نمیشد. یعنی فقیه کتاب مینوشت، درس میگفت، اما نه به عنوان که خودش حاکمه. امام دیگه از وقتی که احساس کردن که میتونن و یه قرائنی هم زمیمه شد، مرحوم شاه آبادی بزرگ استاد حضرت امام ریز حکومت اسلامی رو به امام گفته بودن، حالا خودشون اصلا درک نکردن انقلاب ما رو، اما پیشا پیش به حضرت امام گفته بودن شما طاغوت رو میکنی از ایران بیرون میکنید، حتی گفتن یکی از فرزندان من شهید میشه تو دوران شما. همه اینا رو مرحوم شاه آبادی حضرت امام گفته بودن، امام میدانستن اینا رو، خودشون خواب دیده بودن، تو خواب بهشون گفته بودن، الهام شده بود بهشون از جوانب مختلف. یعنی مرحوم قاضی که تو نجف بودن، ایشون یه زمانی صحبت از دفع طاغوت جلو امام کرده بودن که اون شاگردایی که پیش آقای قاضی بودن اصلا میگن ما تعجب کردیم که آقای قاضی جلو پا هیچ کس بلند نمی شدن، جلسه که نشسته بودن شاگردا میادن میرفت، امام که اومدن یهو بلند شدن رفتن پیشوازشون. وقتی هم اومدن نشستن آقای قاضی صحبتشون عوض کرد، شروع کرد علیه طاغوت حرف زدن. ما تعجب کردیم چرا آقای قاضی اینا رو میگه. بس تمام شد، امام پا شدن برن، آقای قاضی دور رفتن بدرقه، رفتن امام تو دم در، بعد اومدن تو حیات وایسادن رو به قبله، اشکشون در اومد، آقای قاضی وایسادن هم تو دعا کردن، گفتن الحمدلله که مثلا اون وظیفه که رو دوشم بود رو منتقل کردن، چون میدونستن امامه که میتونه جلوی اینا بشه. و از طرق دیگه اینا که مثلا تو هندوستان رفته بودن پیش این افرادی که علم غیب دارن، از طریق اجنه تسخیر میکنن مرتضای هندی، اونا هم گفته بودن داستانش. آقای لنگرودی تو کتابشو مینویسن، آقای لنگرودی زمان طاغوت رفته بودن هندوستان و رئیس مرتضی گفته بود که این شخصی که میگه این امام گفته بود کجا هست و داره چه میکنه و آینده شاه رو از ایران بیرون میکنه و شاه از ایران میره دون با ذلت میمیره و ایشون اون شخص کرمانی که پیرمرد کرمانی که در اطراف کرمان زندگی میکرده داستان تشرفش خیلی جالبه. حالا حضرت آیت الله مصباح یزدی حفظ الله تعالی ایشون نقل میکنن که خیلی سال پیش برای ایشون نقل کردن. اجمال داستانش هم خدمتتون بگم، یه کیسه پولی این پیرمرد پیدا میکنه در همونجا اطراف کرمان، آدم خیلی خوبی بوده، میره پیش عالمی که بعد ایشون امام جمعه موقت کرمان شد، منطور بعد چند سال بعد فوت شد، این تصادف کرد تو 30 کیلومتری کرمان. میاد پیش ایشون زمان طاغوت ها، میاد میگه من کیسه پول پیدا کردم چه کنم؟ این روحانی هم میگه که اگه بر نداشته بودی هیچ، اماری که برداشتی وظیفه داری که دیگه نگهش داری تا یک سال و اعلام بکن. دیگه این بنده خدا خیلی اذیت میشده، هم توی کیسه رو باید نگه داریم که از پولش یه مقدار بیشتر از متعارف بوده، تا اینکه میاد تو مسجد کرمانی که طاغوت آتیش زده، میاد اونجا و میگه من نواز کنم بعد که باشم دم یه آقای از در وارد شدن اومدن من رو به اس صدا زن فلانی سلام علیکم احوال شده سینا و بعد یه وقتای گفتن این کیسه پولی که پیدا کردی این مال یکی از دوستان ماست. گفتن خب نشونشو بگید بهتون بده. آقام تمام نشونشو گفتن، گفتن چند تا اسکناس ده تومنی توشه، چند تا پنج تومنی توشه، چند تا دو تومنی توشه، اون زمان دو تومنی هم اسکناس ریزش همه رو گفتن. گفتن این هست و این مالی که دوستان ما، من کسی رو تقدیمشون کردم، خیلی هم خوشحال شدن که سرم دفع شد. یعنی در واقع امام اومده بودن که اینا از نگهدارش بیارن و چند تا صحبت دوره رد و بدن میشد با آقا، از جمله این میگه آقا خیلی دلمون گرفته از این طاغوت، خیلی دارن اذیت میکنن، حضرت میگن نه یه تمام شدن اسم خواهد رفت، اما بعد میگن این مسجد هم به آتشش میزنن که چند وقت بعدش هم مسجد و طاغوت آتش. خلاصه عجیب بود انقلاب ما، یه انقلابی بود که اون زمانی کسی خواب میدید که فقیهی در رأس حکومته، میگفتن تعبیرش کن به زمان ظهور حضرت، میگفتن شد منظور اونه، باورشون نمیشد که فقیه در رأس حکومت باشه و اینطور جلوی دشمن بیسته و تو داخل کشورم منافع دین رو بگید پیاده میکنه. الان رهبر معظم چی فرمودن؟ فرمودن ما به هیچ وجه از مواضع دین کوتاه نمیه، اون مواضع اصولی رو به هیچ وجه کوتاه نمیه، دین رو خوب میشناسیم رو اصولش هم محکم ایستادیم و حتی گفتم اون دینی که آمریکا برام تبیین کنه اونی که نمیگم، دینی که از فقه فهمیدیم. اما در این حال متاسفانه باید بگیم تو همین زمان خیلی ها دارن کار حرام انجام میدن، کاری که نه رهبری راضی هم نه شما راضی هستید و این سبب میشه یه عده‌ای دلگیریشون از کار حرام نیست، کم کم از اصل حکومت دلگیر میشن، هستن در اون بعضی ها که میگه سامان طاغوت هم این کار انجام نمیگیره، یعنی اینکه که طاغوت بود بهتر بود، وقتی یادش نمیاد که زمان طاغوت اصلا ریشه نجس بود، بنده خدا زمان طاغوت تو خودت هیچ کاری نمیتونستی بکنی، چی داری میگی؟ اون زمان چیکار میخواستی بکنی؟ اگه تو بانک یا یه اداره کار میکردی حتی حق نداشتی پول بگیری اون زمان، ولی کار میکردی، اصلا هر نداشتی کار بکنی برای دولت، اون زمان طاغوت این بود، هر نداشتی مراجعه به طاغوت بکنی و آرزو میکنی یکای زمان طاغوت بود. خدا هدایتمون بکنه. الان متاسفانه یه عده‌ای ضربه هایی میزنن، یعنی با کار حرام که میکنه دا. حالا مثلا توی سمتی هم هست یه حرامی انجام میده، تو وقت یه عده‌ای که ساده هستن میگه سامان طاغوت هم چی نبود، خیلی گناه بزرگه. اما یادمون نره اساس نظام رو باید صرف حفظش بکنه و انشاءالله صرف حفظ هم خواهیم کردیم. امانتیست که حضرت امام بعدم خونهای شهدا و زحمات علما اینا رو دوش ما گذاشته، ما نمیتونیم کوتاه بیاییم، حالا مدیونشون هست. اساس نظام باید محکم حفظش بکنیم تا آخرین لحظهی که دیگه جانمون در میاد بتونیم هم زمان حکومت آقا رو درک بکنیم که حکومت اسلام تا اون زمان حفظش بکنیم بذاریم دست آقا. خب چون طول کشید اجازه بدید من سوال رو نگاه کنم، یه سوال مهمی باشه خدمتتون بگم. خدا و پیغمبر تبعیت میکنه از شیخن؟ نه، باید اونم گفتن فرق نمیکنه، دست دو بده تو بیعت کن. اونا میدونستن اینو، ونی مثل آفتاب براشون روشن بود که خدا و پیغمبر با شیخن مثلا ست تا مسئلهشون زده هم نیست. اینا میدونستن. امیر المومنین نیستم گفتن من تابع اینا نیستم، من تمام بدعت ها رو جلوشون میگیرم، این کارهای حرام که عمر کرده است همه اینا رو برمیگردم. تا دیدن اینا که حضرت این کارو میخوان بکنن گفتن نه. این مال ظاهرش بود، پشت صحنه عمر بهشون گفته بود، پشت صحنه اینا تاریخو ببینید گفته بود که اصلا به اجازه ندید حکم دست آقا بیفته و یه کاری بکنید که دست عثمان بیفته. لذا گفت سه به سه، اول گفت ببینید که اکثریت چی میگه. وقتی یه شش نفر درست کرده بود که این شش نفر سه تاش طرفدار عمر بودن، سه تا دیگه شون احتمال میداد طرفدار یک شون امیرالمومنین بودن، با دو تا دیگه احتمال داد اون دو تا یا عمر بشن یا این بر. وقت برای این که کسی متوجه نشه فریب بده دا اینا گفت، گفت اکثریت هر چی گفتن همون عمل کن، چون میدونست اکثریت سه تاشون که یقینا با عثمان احتمال داد اون دو تا هم یکی دیگه شون عمر بگیر میشد چهار. بعد چی گفت؟ گفت اگه سه به سه شد، اگه سه به سه شد باید چکار کنن؟ باید قوره بزنن دیگه. نگفت عمر اینا، گفت سه به سه اگه شد تو اون ستایی که ابن اوف هست برادر عثمان هم بود، گفت ستای اونا قولش حجت هست. حالا خبیث رو بینید چی میگو، نمیگو خود عثمان هست، برای اینکه پشت صحنه گفته بود عثمان خلیفه باشه، هم برای اینکه فکر روش متمرکم گفت برادر، گفت اون ستایی که برادرش از اون ستا اولا اینا رو گفته بود. که اینه که کار سیاست کردن خیلی راحت میفهمن داره چه هم کنه، داره بازی میده. امیر المومنین اصلا خوب میدونستن دست اینا بود. میگن تو زمان امیر المومنین اسلام طاغوت مسلط شده بود، مسلط شده است با زوره، اما امیر المومنین اسلام کجا آمدن طاغوت رو مسلط کردن؟ هیچ. اینو باید بگید، یعنی امام تا اونجایی که میتونن جلو طاغوت رو میگیرن و گرفتن. زمان خودمون هم نمیتونه، ما ببینید مثلا صدا سیما یه بار گفتیم کار حرام توش انجام میگیره، اما کدومش آقا راضی هم ولی یه فرق کدومش راضیه؟ هیچ. تزا هرچی هست زوره، با نیرنگه، با نقشه هایی که میکشن، دستیس هایی که میکنن، با این هست. اگه دستورات دین عملی بشه اما حاکم ولی یه فرید نباشد اشکالی داره؟ اشکالش همینه که دو سوم دین عملی نمیشه. شما فران اول بحث رو نبودید و توضیح دارید، گفتن چرا همه احکام جاری نمیشه؟ هر چی که امکان باشه جاری میکنن، هر جا امکانش نیست جاری نمیشه، یعنی مفسده داره. از زمان امیرالمومنین علیه السلام مثال زدم، یعنی اون زمان هم حضرت بعضی احکام رو نتونستن جلوشو بگیرن چون میدن فسادش بیشتر. حالا شما تو زمان فعلی خودم میگه دست دوز رو چرا قطع نمیبرن، این که دیگه خیلی ساده تری که ما باید بینیم اگه قطع کردن بعد چی پیش میاد برای جمهوری اسلامی و دشمن چه میکنه. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فجر. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغني كل فقير، اللهم اشفع كل جائع، اللهم اكف كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. ما از زنان تقاضا میکنیم چون امشب مهمانانی که در خدمتشون در سفر عطبات بودیم حضور دارن، هم آقایان همکاران، هم تشکر میکنیم از حضورشون. از زنانی که شامشون رو میل میکنم خواهشم اینه که جلسه رو زود ترک بکنن، عذرخواهی میکنن دارم این توصیه میکنم چون ما چند دقیقه میخوایم در خدمت همسفریان خودمون باشیم، امشب وقتمون رو اختصاص دیدیم به آنها. روز شام که میل کردید خواهشم اینه که جلسه ترک بکنید، جلسه خصوصی بشه برای عزیزان که همسفر بودیم در خدمتشون.